ملل متحد طی قطعنامه با اکثریت آرا تشکیل هیئت حقیقت‌یاب در مورد سرکوب قیام اخیر رو به تصویب رسوند. تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب از سالها پیش خواسته مردم و مقاومت ایران بوده. اما چرا الان شورای حقوق بشر تشکیل چنین کمیته‌ای رو تصویب کرده و این کار چه تأثیری داره؟ همراه میشیم با همکارم حسین فارسی تا به این موضوع بپردازیم. حسین به شما خوش آمد میگم. ابتدا برامون بگو که سابقه این موضوع چیه و چطور شد که اساساً شورای حقوق بشر تشکیل این کمیته رو تصویب کرد؟
بله، با سلام به شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و ازید ابتدا درود بفرستم به همه جوانهای قیام آفرین تو سراسر ایران، به خصوص امروز در بلوچستان. عرض کنم به حضور شما که این کمیته حقیقت‌یابی یا اساساً مأموریت حقیقت‌یابی توسط این کارشناسای بی‌طرف و مستقل در واقع یکی از ابزارهای سازمان ملل برای حل و فصل موضوعات و مناقشه هایی که در واقع طرفین این مناقشه ادعاهای متناقض ضد هم دارن. این میگه اون نقض کرده، این میگه نقض کرده، خلاصه معلوم نیست کدوم راست میگن. در این موارد اینا فعال میشن. فکر میکنم آخرین نمونه این کمیته حقیقت‌یاب مربوط بوده به 13 سال پیش که برای حقیقت‌یابی در مورد این درگیری بین حماس و اسرائیل تشکیل شده بود. اما در مورد ایران، مقاومت ایران از خیلی سال پیش همیشه خواهان تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب توسط سازمان ملل بوده، چون در مقابل همه گزارش‌ها و مستندایی که مقاومت ایران از نقض حقوق بشر توسط رژیم به جامعه جهانی میده، رژیم ادعا میکنه که هیچ نقض حقوق بشری نداشته، یعنی 180 درجه اصلا عکس میکنه قضایا رو. مقاومت ایران در مورد قتل عام 67 و موارد دیگه از جمله کشتار مردم تو آبان 98 در واقع خواهان تشکیل این کمیته بوده. تو سالهای اخیر در واقع عفو بین‌الملل، سازمان عفو بین‌الملل از این فراخوان به صلاح پشتیبانی کرد و خودش هم فراخوان داد و خواهان تشکیل این کمیته برای تحقیق در مورد قتل عام 67 و همینطور در مورد کشتار آبان 98 شده بود. در مورد قتل عام 67 زنده یاد خانم عاصم جهانگیر که گزارشگر ویژه سازمان ملل بود، چند سال پیش در واقع خواهان تحقیقات مستقل شد که این به اصطلاح چیز فراخوان نهایتاً به همین کمیته راه می برد. اما همه این فراخوان ها در واقع مسکوت گذاشته می شد، چون سیاست مماشات حاکم بود و عموما دولت ها ترجیح می دادن که چشمشون رو به جنایت های رژیم ببندن و لذا دنبالش نمی رفتن. اما حالا این بار چه اتفاقی افتاده و چرا اینا تن به این کار دادن؟ هیچی، در یک کلام اینه که مردم ایران 2 ماه دارن کف خیابون می جنگن و خون می دن. تو آبان 98 به دلیل اینکه رژیم ظرف چند روز قیام و سرکوب کرد، علی‌رغم 1500 تا شهید، اون قیام همچین بازتابی تو دنیا نداشت به دلیل که کوتاه بود. اما این بار شدتش، گستردگیش و استمرار این قیام در واقع دنیا رو مبهوت کرد. دولت ها در واقع تحت فشار افکار عمومی خودشون نتونستن از جنایت‌های رژیم چشم‌پوشی کنن و نهایتا مجبور به موضع‌گیری شدن. خب مردم ایران از یه طرف زیر فشار و سرکوب مقاومت کردن و قیام رو ادامه دادن، از طرف دیگه علی‌رغم مشکلات ارتباطی و قطعی اینترنت و اختلالاتی که رژیم ایجاد کرد، با تلاش بسیار زیاد تا حدی که براشون مقدور بود فیلم‌ها و گزارش‌های مستند در واقع جنایت‌های رژیم رو به خارج ایران فرستادن و در مقابل چشم دنیا گذاشتن. همین ایستادگی مردم باعث چرخش تعادل قوا شد، به این معنی که این قطعنامه نشون داد که یک در واقع یک اجماع جهانی علیه رژیم به وجود اومده. کشورهایی بودن مثل سودان یا قطر که اصلا تا به حال علیه رژیم حاضر به موضع‌گیری نبودن و معمولا قطعنامه‌ای هم که تو سازمان ملل بود علیه قطعنامه رأی میدن، رأی منفی میدادن. حالا اینا الان لااقل دیگه رأی ممتنع دادن، یعنی یه قدم خودشونو کشیدن کنار، مخالفت نکردن. یا کشورهایی که از به اصطلاح محکومیت‌های خشک و خالی فراتر نمی‌رفتن، حاضر نبودن پای اقدامات عملی بیان، الان حاضر شدن از این اقدام سازمان ملل حمایت بکنن. در مجموع میخوام بگم که این موفقیت در واقع حاصل ایستادگی و جانفشانی مردم ایرانه و اگر قیام ادامه پیدا نمی‌کرد، شورای حقوق بشر ملل متحد همچین قطعنامه‌ای رو تصویب نمی‌کرد. در نتیجه هرچی قیام ادامه داشته باشه، هرچی گسترده تر باشه، شعلش بالاتر باشه و صدای مردم بلندتر بشه، موفقیت های بیشتر از این هم تو صحنه بین المللی به دست خواهد اومد.
بله حسین، حالا این کار چه روندی رو باید طی بکنه و چه تأثیری فکر میکنی بتونه داشته باشه؟
از خواهم روند این جور چیزا به این شکله که به اختصار البته بخوام بگیم اینه که این رئیس شورا ماموریت پیدا کرده که یک کمیته از حقوقدانا و به سال کارشناسای مستقل تشکیل بده و اونا کارشناسای مستقلی هستن که بی‌طرفانه و با استقلال کامل گزارشا رو بررسی بکنن و نظر بدن. البته قطعنامه شورا از رژیم خواسته که اجازه تحقیقات به این کمیته بدن، یعنی این که اجازه رژیم اجازه بده که این کمیته بره ایران و مستقلا تحقیق بکنه، که البته خب بعیده، رژیم که خود گزارشگر ویژه هم سالیان نمیذاره بره، الان بعیده چنین کاری بکنه. اما مهم اینه که اونا پشت اجازه رژیم نخواهند بود و تحقیقات خودشون رو به هر شکل انجام میدن و اسناد رو جمع‌آوری میکنن، ارزیابی میکنن و نهایتاً هم به شورای حقوق بشر اینا گزارششون رو میدن. گامای بعدی این قضیه تشکیل پرونده های کیفری جنایی برای عوامل جنایتکار رژیم، ارجاع موضوع به شورای امنیت، یعنی توصیه میکنن به طور معمول که بره شورای امنیت. اقدامات دیگه است که خلاصه بعداً مشخص خواهد شد، گامایی که بعداً برش خواهد شد. البته این در واقع کمترین کاریه که شورای حقوق بشر میتونه بکنه و ما کماکان خانه این هستیم که شورای حقوق بشر تو ماموریت این هیئت، یعنی کشتار آبان 98 و همینطور قتل عام 67 رو هم بگنجونه، اینا تو این سر این موارد هم پیگیری و تحقیقات بکنن. اما این که چه تأثیری داره، این که بدون شک برای رژیم تو سرکوب دستبستگی ایجاد خواهد کرد، مخصوصا این که این فقط یه محکومیت خشک و خالی نیست، بلکه وقتی کمیته تشکیل بشه تازه ماجرا شروع میشه و رژیم دائما در معرض فشارهای مضاعف خواهد بود و هزینه این سرکوب براش بسیار بالا خواهد رفت، چون همه چیز دیگه زیر ذره بین قرار میگیره و اقدامات عملی دولت ها رو به دنبال خواهد داشت. این لحاظ میتونه تاثیرگذار باشه.
بله حسین، سپاسگزارم از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودی. ممنون.
خواهش میکنم.